أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم، هاد السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. شب چهارم محرم الحرام، أيام سوگ و عزای اهل بیت عصمت و طهارت، انشاءالله آه و سوز و ناله ما، گریه ما در این ایام مایه سرور و فرح ما در برزخ و قیامت ما بوده باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کار اصلی ما در این دنیا مجاهده است. ما در این دنیا قدم گذاشته ایم برای جهاد، و افضل انواع جهاد، جهاد نفس است، جهاد با خود است، تربیت خود است، مدیریت خود است، کنترل قوای خود است. اینکه انسان بتواند به سوی حیوانیت نلغزد و به سمت انسانیت گام بردارد، که از این تعبیر می کردیم به جهاد و نفس یا جهاد اکبر. گفتیم راهکار پیروزی در این جهاد رعایت پنج میم است. میم اول مشارطه بود، صبحگاهان با خودمون شرط کنیم. میم دوم مراقبه است. مراقبه یعنی خودپایی، خودم رو بپایم، حواسم از صبحگاهان تا شامگاهان به خودم باشه، در به دروازه دل بنشینم، حرمت حرم دل رو رعایت کنم، نگذارم هر چیزی به خاطر من وارد بشه، به ذهن من بنشینه، به ذهن من خطور کنه. فرودگاه دل من، ذهن من یک اتاق کنترل قویی داشته باشد که بتواند صادرات و واردات من رو کنترل کنه. چه چیزهایی از من صادر میشه، چه چیزهایی بر من وارد میشه. مراقبه سنگ زیربنای سلوک الالله. بزرگان فرمودن آدم اهل مراقبه باشه، اهل ورد و ذکر زبانی هم نباشه رشد میکنه. ولی اگر اهل ورد باشه، اهل ذکر باشه، روزی 2000 تا لا اله الا الله میگه، روزی 5000 تا صلوات میفرسه، اما دلش ساهی و قافله، این ذکرها چه بسا به تعبیر اهل معرفت قساوت ایجاد میکنه. ذکری که بدون مراقبت باشه، بدون توجه باشه، قساوت ایجاد میکنه. چطور ممکنه نمازی باشد بر سر انسان بخوره، حجی باشد وقتی انسان در میقات میگه لبیک و سعدیک، خدا بفرماید لا لبیک ولا سعدیک، تو با پول حرام آمدی تا اینجا، تو با مال شبهناک آمدی تا اینجا، تو ترک وظیفه کردی تا اینجا خودت رو رساندی، لا لبیک ولا سعدیک. چطور فرمودن رب قارئ القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا تالی قرآن، قاری قرآن، قرآن لعنتش میکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی 120 هزار نفر از شیعیان امیرالمؤمنین رو در کوفه کشت. 120 هزار نفر کم جمعیتی نیست. این حافظ قرآن بود، از اول تا آخر قرآن رو حفظ بود. عبدالملک مروان حافظ قرآن بود، اما قاتل قرآن بود. خب ذکر همین دوره، ذکر هم اگر همراه با سهو و غفلت باشه انسان رو پیش نمیبرد. ما در بحث مراقبه دو نوع مراقبه داریم. یکی این که من بدانم خدای متعال دائما حواسش به منه، یک لحظه خدای متعال روشو از من بر نمیگرداند، به این معنا که دائما مرا میپاید. دوم، من هم باید مقابل به مثل کنم، منم باید دائما هوا و هوس و خواهش خودم رو در راه خدا تعریف کنم، حواسم به خدا باشه. این دو نوع مراقبه رو ما در مناجات و راجین کنار هم داریم. چقدر زیبا، 15 مناجات از امام سجاد علیه السلام به عنوان مناجات 15 در اهل سلوک به عنوان یک دستور سلوکی گفته میشه هر روز یکی از این مناجات ها رو بخوانن، تمام شد از اول شروع کنن، در هر ماه 2 خوانده میشه. مناجات الراجین یعنی مناجات کسانی که امیدوارن به خدا. در اون مناجات یه تعبیر خیلی شیرینی داره، میگه کیف انساک ولم تزل ذاکری و کیف الهو انک و انت مراقبی. چطور من تو رو فراموش کنم با اینکه تو همیشه به یاد منی، و چطور من از تو غفلت ببرزم با اینکه تو دائما مراقب منی. چون تو دائم الذکری مرا، منم باید دائم الذکر باشم تو را. چون تو همیشه حواست به منه، توجهت به منه، منم همیشه باید حواسم به تو باشه. بعضی از علم زده ها، غرب زده ها، بی سواد ها نمیتونن درست عالم و آدم رو تفسیر کنن. یه نگاه میکنه به این کهکشان ها، یه نگاه میکنه به این فضای گسترده شیمی و فیزیک و ریاضی و نجوم، قاطی میکنه، خیال میکنه اینها پیش خدا ارزش داره، اینها پیش خدا قیمت داره. خدا هر روز داره به کهکشان راه شیری نگاه میکنه، به فلان سیاه چاله نگاه میکنه، داره به فلان فرمول ریاضی نگاه میکنه. اصلاً چنین نیست. در میان همه موجودات عالم که فرشتگان هم هستند، دو گونه هستند که این دو گونه پیش خدا سوگلی هستند، رأس موجوداتند، و خدا با این دو گونه کار داره. اسمش هم گذاشته ثقلان. ثقل یعنی موجود سنگین وزن قیمت دار، موجود سنگین وزن ارزش دار. شما یه خانه ای داری بزرگ، یه جاش کاهدانیه، یه جاش گوسفند و علفشو نگه میداری، یک گاف صندوق هم داری، تو اون گاف صندوق 2 الماس داری که قیمت نداره، تمام توجهت به این گاف صندوق و این 2 الماسه، به او علفهای داخل طویله که کار نداری. که خدای متعال تمام توجه رحیمیش، توجه رحمانیه گسترده است، تمام توجه رحیمیش به انسان و جن. سنفرغ لکم، سوره مبارکه الرحمن، سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. این همه خدا قبل از ما موجود آفریده، حتی جن قبل از انس آفریده شده. جناب ابلیس وقتی رانده شد، امیر المؤمنین نوشتن در نهج البلاغه هست، حضرت فرمودن 6000 عبادت کرده بود. کی آفریده شده که 6000 عبادت کرده؟ قبل از خلقت آدم. و حضرت می‌فرماید ما نمی‌دونیم این 6000 6000 دنیویس یا اخروی، که اگر اخروی باشه یک روزش 50000، یک روزش 1000، و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. حتی جنم قبل از آدمی خلق شده، اما وقتی خدا به خودش گفت احسن الخالقین که بنده و شما رو آفریده به عنوان احسن المخلوقین، من و شما رو که آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. هیچ جا خدا نفرمود و نفخت فیه من روحی، تو بنده و شما فرموده و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در آدمی دمیدم. خب حالا تو مناجات راجین میگیم خدایا تو یه لحظه از من غافل نیستی، من اون الماسه هستم، منم نباید یه لحظه از تو غافل باشم، نباید کم فروشی کنم، نباید خودم رو کم بفروشم. کیف انساک ولم تزل ذاکری، چطور تو رو فراموش کنم با اینکه تو همیشه به یاد منی. و کیف الهو انک و انت مراقبی، چطور از تو غفلت کنم با اینکه تو داری من رو میپایی. این مراقبت الله للعبد، خدا داره من رو میپاید و از من توقعاتی داره. یه نوع دیگه این مراقبه اینه که من به یاد خدا باشم، من حواسم به مبدأ هستی باشه. هر دو مورد تأکیده. این دومی رو که من حواسم همیشه به خدا باشه، هر شب جمعه شما در دعای کمیل از خدا طلب میکنید، من الان بخونم شما حفظید، پیشا پیش با من میخونید اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، خدایا من تو رو میخوانم به حق تو، به تنزه تو، به قداست تو و به بزرگترین اسما و صفاتت، من تو رو میخوانم به اسم اعظمت، به حق اسم اعظمت. که چی از تو میخوام؟ یک جمله، ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. خدایا همه ساعات من، همه ایام من، شبهای من، روزهای من به یاد تو معمور باشه. پس زمان میتواند خراب باشه، میتواند آباد باشه. آبادی زمان من، روز من، شب من، سحر من، بین الطلوعین من به یاد خداست. ان تجعل اوقاتی، زمانهای من، من اللیل و النهار، چه شبانگاهان چه صبحگاهان، به ذکرک معموره، با یاد تو معمور باشه. و به خدمتک موصوله، من در تمام 24 ساعت شبان روز کمر به خدمت تو بسته باشم و به خدمتک موصوله، وصل باشه. و اعمالی عندک مقبوله، عملم پیش تو مقبول باشه. حتی یکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه اعمال من، همه اذکار و اوراد من تبدیل به یک ورد بشه. و هو الله. و حالی فی خدمتک سرمدا، من دائما در حال خدمت به تو باشم. و حالی فی خدمتک سرم، خدا رحمت کنه بزرگ شیعه مرحوم آیت الله بروجردی رو، سن 80 سالگی رو منبر نشسته بودن، برای طلبه ها درس میگفتن، خواسته بودن ایشون مقداری هم موعظه کنه. فرموده بودن به حمد الله و له المنه، الان که دارم به گذشته خودم نگاه میکنم، میبینم در این 80 سال عمر 5 دقیقه عمر من تلف نشده، 5 دقیقه عمرم تلف نشده. اینو میگن یک زندگی موفق، یک زندگی هدفمند، یک زندگی ریل گذاری شده، یک زندگی با برنامه، یک زندگی که حساب و کتاب داره. مراقبه میم دومه. صبح مشارطه کردیم، حالا از صبح تا به شب بر در دروازه دل نشستیم، یه سیممون به مبدأ وصله، مواظبیم غفلت نکنیم. مواظبیم غافل نشیم، به خصوص بعضی جاها مذبح ذکر و یاد خداست، مسلخ یاد خداست. فرمودن شر و بقاع الارض از سوق، بدترین بخش کره خاکی بازارهاست. چرا بازارها بدترین بخش کره خاکی است؟ گفته چون مسلخ یاد خداست، مذبح یاد خداست. من دیدم دروغ میگه مثل ریگ، چه حالا 2000-5000 این جنس رو گرانتر بفروش، آسمان و ریسمان سرهم میکنه، قسم به دروغ میخوره، قسم به دروغ. میگه آقا اول مغربه چرا نمیبندی بری نماز؟ میگه آقا جاقا سرچراقه، همه فروش ما الانه. فرمود شر رو بقاع الارضه از سوق. خب این مراقبه درجاتی داره، من برخی از این درجات رو عرض کنم. به روح مطهر سید و سالار شهیدان هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اولین درجه مراقبه انجام واجب ترک حرام. خدا واجباتی داره باید انجام بشه، محرماتی داره باید ترک بشه. الان بین دو نماز امام جماعت محترم فرمودن بسیاری از خانم ها ناخن میکاره، که چی؟ مده. دیگه چی؟ زیباییه. خب خانم محترم تا این ناخن رو کاشتی تو دائما در حال حدث اکبر و حدث اصغری، غسلی که بابت پریود و حیض کردی قبول نیست، پس تو در حدث اکبری، مثل که یه آقایی در حال جنابت باشه یا خانمی در حال جنابت باشه، وضو هم نمیتونی بگیری، نماز هم نمیتونی بخونی، تو نماز اول وقت نمیتونی بخونی، باید نماز که شد اذان که شد صبر کنی، صبر کنی، صبر کنی، صبر کنی، 10 دقیقه 5 دقیقه مونده بشه غروب آفتاب، حالا چون مزتری وضوی جبیره بگیری، تیمم هم بکنی، نمازو به کمرت بزنی، این نماز قبولم نیست. یعنی وقتی این ناخونو ورداشتی دو مرتبه باید این نماز رو بخوانی. خب میارزه؟ من برای این که یکم خوشگل باشم هم یک ناخون بکارم مثل، من نمیدونم حالا عقاب بگم مثل چی، بعد که چی حالا تمام نماز هم باطل، تمام روزه هم باطل، چون شما یه خانم هیزی داری روزه میگیری، غسل نکردی، تمام وضو هم جبیره، تمام غسل هم جبیره، که چی؟ اولین قدم مراقبه اینه من واجبات خدا رو انجام بدم، محرمات خدا رو هم ترک کنم. در مورد واجب و محرم ما دو تا مشکل داریم. یک، خیلی از واجبات و محرمات رو نمیشناسیم. بابا مردم آزاری حرامه، تو که ماشین تو جلوی در پارکینگ مردم پارک میکنی کار حرام داری انجام میدی، خلف وعده گناه کبیره است. تو که 8 قرار میگذاری 8 و ربع میری داری گناه کبیره انجام میدی. آزار مردم حرامه، تو که ساعت 1:30 شب با ماشین روشن میای وارد آپارتمان و ساختمان میشی همه رو بیدار میکنی داری کار حرام انجام میدی. اصلا نمیشناسیم واجب و حرام رو. دوم، گاهی واجب و حرام رو هم میشناسیم اما همه رو ملتزم نیستیم. نماز خون خوبی هستیم، خمس نمیدیم، نماز خوب میخونیم، امر به معروف نهی از منکر نمی کنیم، اصلا واجب نمیدونیم. این آقای دکتر هر شب 50 تا خانم بعد حجاب بیاد تو مطب بش، یه کلمه بگه خانم مواظب حجابت باش، جوانای مردم رو بدبخت نکن. به جد شما از 2 ساعت منبر من بیشتر تأثیر داره. این آقای استاد دانشگاه این دختر بعد حجاب رو بکشه کنار 2 دقیقه باش صحبت کنه، در حکم پدر اوست.
خانوادش هم خبر ندارن، او از جای دیگه آمده، تو محل خودش اینجوری نمیچرخه. نمیکنیم، گزینشی واجب و حرام رو انجام میدیم. سوم، حالا گاهی وقتا انجامم که میدیم به هنگام انجام نمیدیم. من چون روحانی حجم هستم اخیرا این ذهنم رو خیلی درگیر کرده، بسیاری از مردم ما مستطیعند حج نمیرن، چون اشتباه فهمیده، خیال میکنه حج یعنی باید 3 تا آپارتمان داشته باشه، همه بچه هاشو عروس کرده باشه، همه بچه هاشو داماد کرده باشه، برای همشون خانه خریده باشه، بعد حالا تو سن 70 سالگی بره حج. استطاعت یعنی زاد و توشه. من زاد و توشه داشته باشم، راه هم باز باشه، سلامت بدنی هم داشته باشم، میشه استطاعت بدنی، طریقی، مالی، خلاص حج بر من واجبه. همینقدر که وقتی برگشتم فقیر نشوم کافیست برای این که حج بر من واجب باشه. و اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن کسی اگر مستطیع باشد و به حج نرفت، 2 حکم برش باره. 1، بعدن از استطاعتم بیفته، فقیر فقیرم باشه، باید بره حج ولو با گدایی کردن، حج تکسعی. 2، اگر بمیره این وسط قبل از مرگ، ملائکه بهش میگن مت یهودی یا نو نصرانی، یا تو به دین اسلام نمردی، واجب خدا رو واگذاشتی. حج مال جوانیست که این مراسم در جان انسان بنشینه. لبیک اللهم لبیک، او سعی صفا و مروه، او رمی جمرات، او منا، او عرفات، او طواف حول البیت، نه تو سن 90 سالگی، 80 سالگی، 70 سالگی. خب این اولین قدم، انجام واجب، ترک محرم. من این رو مکرر دیده بودم، جوانها می اومدن خدمت آیت الله به حجت، یک بار دوبار نوا، مکرر. از ایشون سوال میکردن که آقا ما میخواییم اهل سیر و سلوک بشیم، ما میخواییم اهل عرفان بشیم. ایشون در جواب اینها یه جمله داشت، میفرمودن مرجع تقلید اعلم خود را معین کنید، رساله او را تهیه کنید و به رساله عمل کنید. رساله رو تهیه کن، به رساله عمل کن. اینو کترم اضافه کنم، رساله یه جلد کتابه، پشت این یک جلد کتاب 100 جلد کتابه. یعنی یک مسئلهی که شما در یک دقیقه میخوانی، گاهی وقتا 6 ماه مرجع تقلید رو منبر نشسته، 1000 تا طلبه نشستن، دارن آیات و روایات و اجماعات و شهورات رو رو هم میریزن، بررسی میکنن، فرمول بندی میکنن که حالا به اینجا برسن، آیا متنجس منجس هست یا نه، با چند تا واسطه، تو مایعات چطور، تو جامدات چطور. 1 دقیقه شما خوندی، 100 جلد کتاب پشتشه، با 6 ماه بحث فوق تخصصی. رساله رو باید بوسید، رو چشم گذاشت، این یک جلد کتاب نیست. خب گام دوم اینی که حالا واجبات انجام شد، محرمات کنار گذاشته شد، یه قطری ما به مستحبات و مکروهات بپردازیم، یه قطری اهل مندوبات باشیم، مکروهات رو کنار بگذاریم، مستحبات رو عمل کنی. میخوای سر سفره بنشینی، رو به قبله بنشین. میخوای شروع کنی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام رو منبر کوفه فرمود من علی ضامن، هر قضایی اولش بسم الله گفته بشه، این قضا به بدن ضرر نرساند. اشعث بن قیس که رئیس منافقین بلند شد، گفت یا علی من دیشب غذا خوردم، بسم الله هم گفتم، صبح دل درد شده. حضرت فرمودن یا لوکع، تندی کردن، چون اشعث آدم بدیه، رئیس قبیله است ولی آدم بدیه، نه یا لوکع لعلک اکلت انواع اصناف انواع من الطعام ولم تسمع علی بعضه، تو سر سفره چند نوع غذا داشتی برای همه بسم الله نگفتی. یعنی چی؟ یعنی پنج نوع غذا داری، برای هر کدوم بسم الله بگو. اگرم یادت رفت وسط سفره یادت آمد، بگو بسم الله من اوله الی آخره. خدایا بسم الله میگم از اول غذا تا آخر غذا، یادم رفته. یکم به مستحبات عمل کردن خودمون سود میبریم. فرمود نمک اول غذا 70 تا مریضی رو جلوگیری میکنه. از این دستورات بگیرید تا حالا دعای کمیل، دعای سمات، یه مقدار از مستحبات و مکروهات غافل نشیم. گام سوم اینه. حالا واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات، حالا یه مقداری بریم سراغ این که فضائل و رذائلمون چطوره. دیشب بود، پریشب بود، یا آقای کنار من نشست بعد از نماز سوال داشت. سوالش این بود، گفت آقا من آستانه تحملم پایینه، زود جوش میارم، زود غضبناک میشم، راه حل میخواست. باریکلا، انسان خودشو میشناسه. من آدم تند مزاجی هستم، من آدم بددلی هستم، من آدم اهل تجسسی هستم، باید روی اینا کار کنم، باید اینا رو کنار بگذارم. پس در حقیقت گام سوم پرداختن به اخلاقیات. رذائل رو از دامان خودمون حذف کنیم، فضائل رو به دامان خودمون بنشانیم، خوش اخلاق باشیم، خوش برخورد باشیم. خیلی عجیبه، ما راجع به این که سرلیست نامه عملمون چیست چند جور روایت داریم. نامه عملی که میدن به دست ما روز قیامت سرلیستش چیه؟ دیدید این لیستای انتخاباتی برای مجلس سرلیست داره؟ حالا نامه عمل سرلیستش چیه؟ یه روایت میگه عنوان و صحیفت المؤمن حسن الخلق، عنوان نامه عمل مؤمن خوش اخلاقیه. عجیبه، نمیگه زیارت اربعینه، نمیگه عزاداریه، نمیگه نمازه، نمیگه روزه است. عنوان و صحیفت المؤمن حسن الخلق، اون سرلیست نامه عمل خوش اخلاقیست. اینو براتون قبلا هم گفتم، من یه حاجی داشتم به من گفت آقا من شب که میرم خونه، پشت در خونه میبینم بچه ها خوشحال دارن با هم میگن، میخندن، بازی میکنن، خانوم داره با اینها بازی میکنه، هم من که وارد میشم هر کی سر جاش نشسته. گفتم بفرمایید عزرائیل وارد میشه. اوه چه تعریفی است تو از خودت میکنی؟ گفت همم وارد میشم. آقا همه حسابا، همه ماسا کیسه است، همه حساب کار دستشونه. به ما مردها میگن وارد خانه میخوای بشی، چک و سفته و دعوا و گیر و گرفتاری همه پشت در. تو الان همسر یک خانم و پدر فرزندانتی، باید با محبت وارد چی، با عشق وارد چی، با علاقه وارد چی. حسن الخلق در میان مردم هم همینه. خب روایت دوم میگه عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، عنوان صحیفه مؤمن محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه. این نشون میده چقدر حسن خلق عجیبه، تنه به تنه محبت علی میزنه. یکی در باب اعتقادیات، یکی در باب اخلاقیات. منافات هم نداره. نامه عملی که به ما میدن لیست خطوطی داره، اعتقادیاتش سرلیست داره، اخلاقیاتش سرلیست داره، احکام عملیش سرلیست داره. در احکام عملی عنوان صحیح مؤمن صلات نمازه، که چجور نماز میخونه. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. پس گام سوم به اخلاقیاتمون برسیم. گام چهارم در مراقبه اینه که من واجبات و مستحباتم رو رعایت کردم، اخلاقیاتم رو درست کردم، حالا بنشینم دلم رو کنترل کنم، ذهنم رو کنترل کنم، تمرکز درونی داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی خودم رو در محضر پروردگار ببینم، یعنی
اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. از بحث مراقبه بگذرم، سنگ زیر بنای سیر و سلوک الالله مراقبت. مرحوم علامه طباطبایی، اون عارف فیلسوف فقیه مفسر بی نظیر یا کم نظیر، ادهی معتقدن در علمای اسلام بی نظیره، ادهی معتقدن کم نظیره. ایشان رضوان خدا برو فرموده بودن، خوب دقت کنی، یه جمله ارزشمند فرموده بودن: هر چه در روز مراقبتم متین‌تر، در شب مکاشفتم زلال‌تر. هر چه در روز حواسم بیشتر جمع بود، مراقبم قوی‌تر بود، سحرگاهان کشف من، شهود من زلال‌تر بود، خالی تر از ترشحات نفسانی بود، پاکتر بود. اینقدر مراقبه میتونه تأثیرگذار باشه. پس باید مراقبت رو در نظر داشت. برای کسانی که اهل مطالعه‌ان، کتاب تخصصی مراقبه عملی کتابیست نوشته ی عارف کامل، مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی، به نام المراقبات، اسم دیگرش اعمال و سنه. این کتاب ترجمه شده، ترجمه شو بگیرید. چیکار کرده؟ آمده 12 ماه سال رو، محرم، صفر، ذی‌قعده، ذی‌حجه، کتاب و جلد وام میکنی. الان ماه محرمه، شروع میکنه، میگه این ماه چه مراقباتی داره، میرسه روز قدیر میگه امروز چه مراقباتی داره، میرسه روز عاشورا میگه امروز چه مراقباتی داره. به این میگیم کتاب تخصصی مراقبات، ترجمه شده و کتاب ارزشمنده. اصلا قلم مرحوم ملکی تبریزی ارزشمنده. به روح مطهر علمای اسلام، مخصوصا کسانی که در این چند شب نام مبارکشون رو بر این منبر رسول خدا بر زبان جاری کردیم، هدیه کنی صلوات بر محمد و آل محمد. خب، میم سوم محاسبه است. شب قبل از خواب می‌نشینیم، از خودمون حساب می‌کشیم. خیلی در دین ما بر او تأکید شده. آیه بخونم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر انسانی باید بشینه حساب کنه، ببینه برای فردا چی پیش فرستاده، حساب کتاب کنه. روایتی که اول منبر خوندم از امیرالمؤمنین: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. قبل از اینکه از شما حساب بکشن، خودت از خودت حساب بکش. و زنوها قبل ان توزنو، قبل از اینکه شما رو وزن کنن، خودت خودتو وزن کن، خودت به خودت نمره بده، خودت به خودت بارم بده که چقدر وزن داری. خب، این جنبه مثبت قضیه. جنبه ترسناکش چیه؟ اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن اگر کسی اهل این کار نباشه، شیعه واقعی نیست. حالا هر سال محرم بیاد سینه بزنه، بزنه، هر سال محرم اربعین بره، پیاده هم بره، بره، لیس منا. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا، از ما اهل بیت نیست، شیعه واقعی نیست. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرتن او مرتین، که در شبان روز یک بار یا دو بار ننشینه به حساب نفس. روایت تو کافی است، سندش هم معتبر معتبره. شیعه واقعی نیست. از امشب شروع کنید. اولاش یکم طول میکشه، بعد آسان میشه. قبل از این که بخوابی بشین ببین از صبح چه کار کردی، چند تا دل آزرده ای، چند بار چشمت خطا رفته، نماز تو اول وقت خوندی یا نخوندی. بعدم اهل بیت فرمودن کار خوب کردی، بگو الحمدلله.
شکر لله. کار بد کردی اقل اقلش بگو استغفر الله، خدایا ببخشید، چطور دیدی ندیدی، خام بودم، اشتباه کردم. اصلا شرط تشیع واقعی است. اولین کتاب هایی که در مورد محاسبه نوشته شده مال اوائل غیبت صغراست، محاسبت و نفس. بزرگانی نوشتن که قبل از شیخ صدوق زندگی می کردن. اینقدر مسئله مهمی است. خب حالا این محاسبه اگر بخواهد اثرگذار باشه باید ثمری برش بار باشه. ثمرش هم اینه، من اگه کار بد کردم خودم رو سرزنش کنم، من اگر کار بد کردم خیلی بد بود خودم رو مجازات کنم، یه کاری بکنم که دیگه تکرار نشه، که دیگه این خطا ازم صادر نشود، که به این میگی معاتبه و معاقبه. یه روایت از امیر المومنین علیه السلام در مورد محاسبه داریم، اینو ترجمه کنم، به تفسیرش نمیرسم. حضرت فرمود العاقل من یضع الامور مواضعها. خب حالا عاقل کسی است که به جا کار میکنه، معنی عاقل رو دانستیم. حالا علل عاقل ان یحصی علی نفسه مساویها، انسان خردمند باید با دقت زشتیهاش و بدیهاش رو احصاء کنه، استقصاء کنه، بشمره، بدونه. خب این کمبودها و زشتیها در چی؟ در چهار ساحت: فی دین و رأی و الاخلاق و الادب. ناهنجاری هایی که در دین داره، در رأی داره، در اخلاق داره، در ادب داره. در چهار محور دین، آراء، اخلاق و آداب، اگر ناهنجاری داره، زشتی داره، بدعملی داره، اینا رو باید با دقت بازخوانی کنه، بازشناسی کنه. خب این کارو کرد، بعد چه کار کنه؟ فیجمع ذالک فی صدره او فی کتاب. اینا رو که بازخوانی کرد یا تو حافظش بنویسه، تو دلش، تو سینش بنویسه، یا تو دفترچه‌ای بنویسه. امیرالمومنین میگه مؤمنی که خیلی حافظش قوی نیست باید دفترچه‌اش همراش باشه. این دفترچه‌ای که توش نوشته من تند مزاجم، اینو باید درستش کنم. من چشمم میلنگه، اینو باید درستش کنم. من بخل دارم، اینو باید درستش کنم. 30 تا 40 تا یا تو حافظه نوشته یا تو دفترچه. و یعمل فی ازالتها، شروع کنه یواش یواش اینا رو برطرف کردن، وگرنه عمر میگذره. یه وقت انسان میبینه وقت احتضاره، معلومم نمی کنه کی میاد. ما یک دکتری داشتیم اخیراً سرخ زندگی میکرد، تو 44 سالگی روز روشن داشت کنار خیابون میرفت، تو پیاده رو ماشین آمد، تو پیاده رو او رو با دیوار کنار یکی کرد، سرزرب رفت. رفیق من بود، صدها آرزو داشت، همه برباد رفت. حضرت فرمودند اینجور اهل محاسبه باش، در چهار محور دین، آراء، نظریاتت، اخلاق، ادب، در این چهار محور مشکلاتتو بازخوانی کن، توی دفترچه بنویس. 50 تاست، 5 سال بعد شده باشه 5 تا، کم شده باشه. اگر هر کسی ما از ما به این روایت عمل کنیم، انشاءالله که مصداق رحمت الهی خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یبن رسول الله. امشب که رفتی به محاسبه نشستی، یکی از کارهایی که انجام دادی و باید براش بگی الحمدلله، سرتو به سجده شکر بگذاری، شکر کنی،
این حضور در مجلس ابا عبدالله علیه السلام. معصوم گتره حرف نمیزنه، سخنش سخن حق است. به ما گفتن بگریانی در مصیبت حسین بهشتی هستی، گریه کنی بهشتی هستی، اشک جاری نشه، اقرأ ورقت عیناه، اشک تو چشم بلغزه، چشم یه مقداری نمناک بشه، بهشتی هستی. هیچ کدوم اینها نیست. تباکی کنی خودتو به حالت گریه زن در بیاری که داره گریه میکنه، اهل بهشتی. کیمیاییست شرکت در مجلس ابا عبدالله. از ما هم خواستن مردمی عزاداری کنیم. داریم مثلا شاعر میره خدمت امام صادق، حضرت میگه بخون از مراسی، شروع میکنه خیلی با کلاس خواندن و حضرت میگه نه، همون جوری که میرید سر قبر ابا عبدالله نوحه میکنی یا همون جوری برا ما بخون. و وقت دهانش باز میشه. روایات میگه یک دفعه پشت پرده میبینن صدای زنها به نیاه و به عزا بلند شد. خواستن خیلی خودمونی برای ابا عبدالله گریه کنیم و این نکته ارزشمندیست. ما شب چهارم معمولا از اصحاب میخونیم. یکی از اصحابی که لااقل من خودم با این صحابی امام حسین همزاد پنداری میکنم، همزاد انگاری میکنم و خیلی عجیب مصیبت او، هر سال ما بنا داریم نامی از او ببریم، غلام سیاه ابا عبدالله علیه السلام. خب ببینید، بعضی ها تو کربلا حبیب بود، بزرگ کوفه است، مسلم ابن اوسجه است، بزرگ عابس، بزرگ حر، بزرگ. اما بعضی ها بودن با خودشون میگفتن کی به ما نگاه میکنه، کی ما رو میبینه. جون از این هاست، غلام فضل ابن عباس، 150 دینار امیرالمومنین پول داده خریدش، هدیه کرده به رفیقش ابوذر، با ابوذر بوده تو ربزه، تو تبعید با ابوذر بوده. ابوذر فوت کرده، مالک اشتر او رو دفن کرده، موقع دفن بوده، از ربزه برگشته، یه راست رفته خونه امیرالمومنین، نگفته من آزادم. این که میگیم جناب جون پیر غلام ابا عبدالله، بعضی نوشتن در کربلا 90 سالش بود، خط رو گم نکرده، برگشت خانه امیرالمؤمنین. حضرت فرمودن جون تو آزادی؟ فرمودن آقا من غلامم، من نوکره شما. امیرالمؤمنین شهید شده، آمده خونه امام مجتبی، جون تو آزادی؟ نه آقا من غلامم، من نوکر شما. امام مجتبی شهید شده، آمده خونه ابا عبدالله، جون تو آزادی؟ نه آقا من غلام خانزادم. با امام حسین آمده مکه، از مکه آمده به طرف کوفه، شب عاشورا هم داره شمشیر سید الشهدا رو صیقل میده، در این کار مسلطه. حالا روز عاشورا جرأت نکرده به حضرت بگه من برم یا نرم. بعد از نماز که دیگه اصحاب کم شدن، آمده خدمت ابا عبدالله علیه السلام، من براتون روزه جون رو از رو بخوانم. آمده ثم برز جون مولا ابی ذر و کان عبدا اسود. جون آمد خدمت ابا عبدالله علیه السلام، فقال له الحسین انت فی اذن منی، درست دیشب با من بیعت کردی، درست دیشب با من بیعت کردی، اما باید این رو بدانی که من بیعتم رو از تو برداشتم، برو. میدانید امام حسین یه غلام دیگه هم داره، عقبت ابن سمعان، نجنگیده، بعد از جنگ هم دشمن حمله کرد، گفت من غلامم، گفتن برو آزادی، آزاد شد. جون هم میتونست اینجوری عمل کنه اما عمل نکرد، آمد خدمت ابا عبدالله، اجازه گرفت. حضرت فرمودن تو بیعتم را از تو برداشتم. فانما تبعتنا طلبا للعافیه. تو اومدی خونه ما زندگی داشته باشی، به نانی برسی. فلا تبتل به طریقنا، نمیخواد به خاطر ما به مشکل بیفتی. فقال ابن رسول الله انا فی الرخاء الحس قصاعکم. گفت حسین جان وقتی جنگی نبود، درگیری نبود، من کاسه لیس شما بودم. و فی شدت اخذلکم، حالا که بحث جنگ و درگیری است شما رو رها کنم. خب ببینید، میدونه امام حسین راحت اجازه به اون نمیده. احساسات ابا عبدالله رو جریحه دار کرد، به حضرت عرضه داشت حسین جان والله ان ریحی لمنتن، من سیاپوستم بوی خوبی ندارم. کیا تو مجلس بوی گناه میدن مثل من؟ کیا یک سال خطا رفتن آمدن امشب آمرزیده بشن، دستشون حسین بگیره. و ان حسبی للعیم، من سیاپوستم اهل نوبم، حسب و نسب ندارم. و ان لونی لاسود، خب سیاه هم هستم، صورتم هم سیاهه. فتنفس علی بالجنه، آقا بذار منم بهشتی بشه. فتطیب روح ریحی و یشرف حسبی و یبیض وجهی، بذار ما هم دست به دامن تو باشیم. امام حسین علیه السلام سکوت کرده، او داره ادامه میده. فرمود فوالله لا افارقکم حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، من قسم به خدا دست بر نمیدارم تا خون من، خون من سیاه و خون سیاه من با خون شما مخلوط بشه. خب تا اینجا مقتل گفتار رو نقل کرده، امام حسین علیه السلام هنوز سکوت کرده، هنوز اجازه نداده. یه کار عاطفی کرد، امام به هم ریخ، افتاد رو پاهای امام. این حرکت رو ما شب قاسم هم میگیم، قاسم هم این کارو کرد، هر کاری کرد امام اجازه نمیداد، افتاد رو پاهای امام عبدالله، شروع کرد التماس کردن، بگو خدایا میشه این پاها بیاد بالای سر ما موقع احتضار، چشممونو باز کنیم ببین آقامون بالای سرمونه. آمده جنگیده، از اسب افتاده، 25 نفر رو به درک واصل کرده، با خودش مردده من سیاه هم آقامو صدا کنم یا نه. دل به دریا زد، صدا زد السلام علیکه یا آقا. سید الشهدا با عجله آمد، بوسید غلام سیاه رو، دستها رو به آسمان بلند کرد، اللهم بید وجهه، خدایا صورتش رو سفید. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی آمدن جنازه ها رو جمع کنن، دیدن از گوشه میدان بوی عطر و گلاب، دست دادو بیار بالا، خودتو غلام سیاه ابا عبدالله حساب کن، سه مرتبه بگو یا حسین.